الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين في جمع بقية الله في الأرضين جل الله فرجه الشريف. همطور که عرض کردم یک آیه رو با هم بخونیم، آیه 28، یک تکه از آیه 28، البته همه آیه نیست و قسمتی از آیه 28 و آیه 29. خداوند تبارک و تعالی در سوره فاطر آیه 28 و 29 می‌فرماید: انما یخشى الله من عباده العلماء، خشیت خدا در دل علماست. اون آیه که در ابتدای بحث اصول امروز خوندم که کسانی که خشیت الهی در دلشون هست پوستشون میلرزه، اون کسانی که خشیت الهی در دلشونه، تعبیر قرآن اینه که اونا علما. انما یخشى الله من عباده العلماء ان الله عزیز غفور. بعد خداوند تبارک و تعالی میفرماید ان الذين يتلون كتاب الله، می تلاوت میکنند قرآن رو، تلاوتی که دیروز روایتش رو از امام صادق خوندیم، و اقام الصلاه و اقامه نماز میکنند، و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیه، و از اون چی که روزی اونها کردیم آشکار و پنهان انفاق میکنن، حالا چه احیانا روزی مادی که مورد ظاهر آیه هست، چه احیانا روزی معنوی، یرجون تجارتا لن تبور، اینها هستند که امید دارن به تجارتی که شکست و هلاکت درش نیست، خسارت درش نیست. که حالا این تعبیر ابتدایی دیگه، که بالاخره با خدای معامله‌ای دارن میکنن، اینجا تجارتی میکنن که ضرر نخواهند کرد، سود فراوانی خواهند کرد. یارب، بسم الله الرحمن الرحیم. چنه؟ توصیف اونا نیست، اما اونا قطعا مصداق بارزشن. بله، نه توصیف نیست، قاعده است. ان الذين يتلون كتاب الله و اقاموا الصلاه و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیه، اینها یرجون تجارتا لن تبور. بله، قطعا علما مصداق تام این هستن، همون علمایی که البته یخشى الله، نه علمایی که یخشى الله منهم. مقصود علمایی است که یخشى الله. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه گذشته اشاره کردیم که ما در مباحث حج رسیدیم به شرایط نیابت. در بحث شرایط نیابت، همونطوری که دیروز اشاره کردیم، حضرت امام رضوان الله علیه اول اشاره کردند که نیابت در مورد میت مطلقا صحیحه، ولی در مورد شخص زنده در مستحبات صحیحه، و در واجبات در بعضی از صور که در مسائل آینده گفته خواهد شد که اشاره کردم صورت‌هایی است که در اونها شخص زنده امکان انجام حج براش نباشه. اولین مسئله‌ای که در بحث نیابت از امام به اون پرداختن شرایط نائب بود. اولین شرطی که ذکر کردن شرط بلوغ بود، که امام فرمودن بلوغ بنابر احتیاط واجب در نائب شرط، من غیر فرق بین الاجاری و تبرعی، چه این نیابت نیابت به اجاره باشه و اجرت بخواد بگیره نائب، چه تبرعی باشه نائب بدون اجرت بخواد این کار رو انجام بده، بچه بدون اجرت هم نمیتونه نیابت بکنه. به اذن الولی اولا، میخواد این کار بچه با اذن ولیش باشه یا بدون اذن ولیش، صحیح نیست. یعنی نمیتونن اکتفا کنند به نیابت شخص غیر بالغ، مقصود اینه ها. و فی صحت غافل مندوبه تأملون، در این که مستحبات رو بتونه بچه نیابت بکنه، باز امام میفرمان تأملون، اینم جای اشکاله، یعنی نمیتونه حتی حج مستحبی هم به نیابت از غیر بچه نمیتونه انجام بده، ولو به شکل تبرعی ولو با اذن ولی. این فرمایش امام بود. ما یه مطلبی فرمودیم، ما یه مطلبی عرض کردیم که ذیل فرمایش ایشون که دیروز عرض کردم یه تکمله‌ای باید داشته باشه، حالا یک عبارتی من اضافه کردم اون درست بشه. این عبارت رو قبلا نگفته بودم. امام فرمودن شرط اول بلوغ است برابر احتیاط واجب. ما عرض کردیم اقوا صحت نیابت صبی ممیزه، که البته بعضی از قدما مثل محقق هلی رضوان الله علیه در بعضی از آثارش قائل به این مبنا شده، هرچند در بعضی دیگه از این مبنا عدول کرده، که نیابت صبی ممیز صحیحه، البته به شرط این که شرایط دیگر که حالا اونیش که مهمه موسوقن به باشه، یعنی بتونیم بهش اعتماد بکنیم. البته اینجا باید یک چیز رو استثناء کرد که من این رو در عبارت قبلی ننوشته بودم، اینجا اضافه کردم که الا اذا منعه الولی، چون نیابت فعل مستحبه، اگر صبی میخواد یه مستحبی رو انجام بده ولیش نهی بکنه، اینجا خب مشهورم قائلن به این که این اشکال پیدا میکنه، بنابراین اونجا محل اشکال میشه. ولی در غیر اون جایی که منع بکنه، یعنی شرطش اذن نیست ولی اگر منع شد مانع میشه، در غیر این جایی که منع بکنه، نیابت صبی ممیزی که مورد وثوق باشه صحیح. البته ما هم احتیاط مستحب کردیم که و ان کان الاحوت عدم الاکتفا به فعله مطلقا، احتیاط مستحب اینه که اکتفا به فعل صبی نکنند و یا آدم بالغی این کار انجام بده. عرض کردم ما به بالغاش نمیتونیم اعتماد کنیم، چه رسه به بچه هاش. شرط دوم که امام فرمودن العقل، فلا تصح من المجنون ولو ادواریان فی دور جنونهی ولا بأس به نیابت صفی. عقل در اصطلاح فقهی در مقابل جنون به کار میره. مقصود از عقل همون جنون متعارفی است که آدمای عادی مثل ما دارن، مقصود همینه. این عقلی که میگه نه اون العقل ما عبده به الرحمن وقت و سبب الجنان، اون که الحمدلله اکثر هم لا یعقلون، اون نه، اون مورد نظر نیست. این عقل همین به قول آقای بهاءالدینی همون دیوونه های تو خیابون، فقها بهش میگن عاقل، چون فقها دیگه بهتر از این که گیرشون نمی آمده و همینا گفتن عاقل. عاقلی که در فقه ما میگیم همین آدم های معمولی. مجنون یعنی اون کسی که در همین حدم نیست، که در موردش تو فقه علاماتی گفتن، ما بحث مفصلی کردیم راجع به مجنون، گفتیم که بالاخره جنون اشکال و احوال مختلفی داره. امام فرمودن مجنون، مشهور اینو گفتن، مجنون مطلقا نمیتونه نایب باشه، ولو مجنونی که گاهی مجنونه گاهی عاقله، در دوره جنونش. البته عرض کردم اونایی که ادواری هست، ما در ذیل فرمایش حضرت امام این نکته رو عرض کردیم که مجنونی که لا یتحقق منه القصد، که فقها مقصورشون همین بوده، چون وقتی استدلالاشون رو نگاه کنی میگن آقا مجنون نمیتونه نایب بشه، چرا؟ چون اصلا نمیتونه قصد کنه، دیوانه است، اصلا نمیفهمه حج چیه، نماز چیه، طواف چیه، روزه چیه، هیچ حرف اصلا نمیفهمه، این نمیتونه بره حج انجام بده تا نیابت کنه. بله ما هم قبول داریم که لا تصح من المجنون اذا کان ممن لا يتحقق منه القصد، ولی مجنون متفاوته. همه مجانین اینجوری نیستن که لا يتحقق منه القصد. بعضی از مجانین هستن يتحقق منه القصد، نماز، روزه، حج اینا رو خوب میفهمه، احکامش هم خوب بلده. عرض کردم قبلش مجتهد جامع شرایط صاحب رساله بوده بعد دیوونه شده، الان هم احکامو بلده، الان هم احکامو متوجه میشه ولی دیوانه است. این آدم دست ازش متمشی میشه. اگر موسوقن به هم باشه، که بعضی از این دیوونه ها موسوقن به هم از اغلا بیشتر، من اینو قبلا سال گذشته مثال زدم، خدا رحمت کنه، یه سیدی بود در همین چهار مردون قوم، روحانی بود، امامه بزرگی هم میبست، به خودش میگفت آیت الله هاشمی، میگفت اعلم علماء شیعه من هستم. تابستونا دیوونه بود، زمستونا عاقل میشد. این بسیار آدم متدینی بود، بسیار آدم متعبدی بود و از بعضی جهات بسیار آدم قابل اعتمادی هم بود. میگه دیوونم این میشه؟ دیوانه بود، دیوانه رسمی بود، همه قوم مشهور بود، مرجع همه مجانین قوم بود، ولی کن در این حال آدم بسیار متدین، متعبد و قابل اعتمادی هم لایه. یه دیوانه اینجوری پیدا شد میتونه نیابت کنه. و ان کان الاحوت عدم الاکتفا به فعله مطلقا، هرچند که احتیاط مستحب اینه که آدم به این اکتفا نکنه. عرض کردم ما که به اوغلاش نمیتونیم اعتماد کنیم، این دیوانه‌هاش که هیچ. بعد البته امام فرمودن لا بأس به نیابت صفیح. عرض کردم صفیح در اصطلاح فقه در مقابل رشیده، صفیح عاقل، دیوانه نیست، رشد نداره. رشد که میگه در فقه مقصود رشد فیزیکی، هیکلش هم خیلی هیکل غوله، مقصود رشد عقلیه، مقصود فقیه در حد مصالح متعارفه، یعنی همین چیزایی که بقیه متوجه میشن و مثلا این ضرر داره، مثلا این معامله سود داره، اینا رو متوجه نمیشه. این آدمی که این مقداره متوجه مصالح نمیشه، امام میفهمانی میتونه نایب بشه، دیوانه نیستا، عاقله ها. توجه دارید صفیح در اصطلاح فقهای ما دیوانه نیست. نه صفیح لکل شیئن به حسبه. مثلا ما در بحث نکاح بحث میکنیم که باکره رشیده نیاز به اذن ولی داره یا نداره. رشیده در مقابل صفیح هست. صفیحه یعنی اون دختری که اصلا مصالح، نه مصالح به معنای مصالح اقتصادی، بره تو بازار، مصالح ازدواج رو نمیفهمه، مثلا کدوم آدم به دردش میخوره، کی به دردش، اینا نمیفهمه خیلی، اون صفیح هست. بله چون اون صفحی که اصطلاحاً تو فقه میگیم صفاحت باعث حجر میشه و صفیح محجوره، اون حجر در امور مالیه، صفاحت در امور مالیه، ولی نه همه جا صفاحت به معنای امور مالی نیست. عرض کردم تو نکاح رو نگاه کنید، اونجا بحث میکنن میگن دختر صفیحه حتما به اذن ولیش نیاز داره، اما دختری که رشیده هست چی؟ اونجا یه عده میگن باکره نیاز داره، سیبه نیاز نداره، که البته این حرفی است که متأخرین از باب احتیاط هم همشون گفتن، و الا علامه هلی گفته قبلا در مختلف که مشهور فقهای شیعه قائلن که باکره رشیده نیاز به اذن ولی نداره. مشهور فقهای شیعه نظرشون این بوده. خب اونجا مقصود از رشیده و صفیحه مسئله مالی نیست، پس ازدواجه، مسائل مربوط به ازدواج و تشخیص کفر و اینجور مسائل مورد است. شرط سومی که امام فرمودن، البته من این که ببینید اینا رو اجمالی دارم میگم چون سال گذشته اینا رو بحث کردم و من دیروز توضیح دادم، اینا الان دارم فهرست سال گذشته رو میگم، هنوز به بحث امسال نرسیدم. ما اینجوری بحث نمیکنیم، مسئله که نمیگیم، ما استدلال میکنیم. شرط سومی که امام فرمودن ایمانه. دیروز عرض کردم ایمان در اصطلاح فقهای ما یعنی شیعه اثناعشری، یعنی شخص غیر شیعه اثناعشری نمیتونه نیابت کنه. شما نمیتونید نیابت رو بدید مثلا به یه سنی یا به یه شیعه غیر اثناعشری، مثلا زیدی های یمن یا مثل اسماعیلی ها، بهره ها، نمیتونید نیابت رو به اونا بدید. یعنی ولو او بالغ باشه، عاقل باشه، شرایط دیگر رو داشته باشه، وثوق به اتیان، معرفت به افعال، عدم اشتغال ذمه به حج واجب، معذور نبودن در ترک که شرایط بعدیه، همه شرایط هم داشته باشه، مسلمان هم باشه، ولی شیعه اثناعشری نباشه، شما نمیتونید نیابت رو به او بدید. ما این مسئله رو اگر خاطرتون باشه سال گذشته این قسمت رو تمام کردیم، همه ادلهش رو سال گذشته بحث کردیم. اگر خدای نکرده یادتون باشه گفتیم که فقهای گذشته شرط ایمان رو ذکر نکردند، شرط اسلام رو ذکر کردند، گفتن نایب باید مسلمان باشه، کافر نمیتونه نایب باشه. استدلالی هم که کردن گفتن علتش اینه که از کافر قصد قربت متمشی نمیشه. و کافری که مثلا خدا را قبول نداره اونجا بره بگه مثلا من محرم میشم قربتن الالله، اون که الله را قبول نداره. گفتن این چون کافر قصد قربت ازش متمشی نمیشود، نمیتونه نیابت بکنه، چون اصلا حج نمیتونه انجام بده، برای خودش هم نمیتونه حج انجام بده، این در حال کفرش. ما سال گذشته بحث کردیم، گفتیم که الحمدلله اشکال جدیدی از کفر پیدا شده که کفارش قصد قربت ازشون متمشی میشه. یعنی ما الان توی همین دنیا کفاری داریم که قصد قربت ازشون متمشی میشه ولو کافرن، از این اشکال جدید اسلام مثلا اسمش رو گذاشتن، حالا یا فراتر از اسلام. مثلا طرف میگه آقا بالاخره خدا خداست دیگه، خدای همه خداست، خدای مسلمان هم خداست دیگه، خدا رو قبول دارم، مسلمون و غیر مسلمون نداره که، من قبول دارم. بعد میگه اینا هم آداب دیگه، مثلا یکی میره کلیسا اشای ربانی، یکی میره نماز جمعه، یکی میره کنیسه، خب همه اینا عبادته، بنابراین این آدم با همین تصورات میگه خب ما میریم حج، اینا هم یه جور عبادته. مسلمون نیست به معنای حرفی کلمه ها، ولی میگه خب خدا که خداست، فرق نداره، عبادت هم اشکال دیگه، اینا شکله، این شکلش هم اینه، ما همین انجام میدیم برای اینکه به خدا نزدیک بشیم. این کافر ازش قصد قربت متمشی میشه. حس کردم سال گذشته در اجلاس 2004 اگر اشتباه نکنم رهبران شورای جهانی رهبران دینی در تایلند 10 سال پیش یک به اصطلاح چیه برهمن بودایی، یک روحانی بودایی، یک بله از این چیزای روحانیون بودایی، حالا من همیشه اسمش فارسی شدم، بعد آمد اونجا سخنرانی کرد. با لباسایی که مخصوص روحانیون بوداییه، شبیه لباس احرام ماست، فقط رنگش نارنجیه. بعد راجع به خدا و پیغمبر اسلام و امام حسین و فقط مونده و روزه امام حسین هم خون فکر کنم، همه چی گفت. ما تعجبیم این دیگه کیه، این که لباس بودایی تنشه، غیبت بوده چی چی چی. بعد گفت آقا بودایی میتونه مسلمون باشه، یهودی باشه، مسیحی باشه، من احترام میذارم به همه مقدسات اسلامی، ولی بودایی هم خب الحمدلله یه اشکال جدید دیگه. حالا این آدم میتونه قصد قربت ازش متمشی میشه، گفتیم میتونه بره نیابت کنه، گفتیم مشکل قصد قربت نداره این آدم، بهش بگی آقا جون باید اینجوری محرم بشی این قصدو بکنی، میگه چشم قصدم میکنه، میگه نماز باید بخونی اینجوری، میگه چشم، روزه وضو باید بگیری اینجوری، میگه چشم، سعی بکن اینجور، طواف اونجور، وقوف هم چشم، سمعا و طاعه، طابقا نعل به نعل براتون انجام میده. اوه چه اشکال داره نیابتش؟ قصد قربتش که مده برشی میشه. بعد اشکالی که اگر یادتون باشه ما کردیم این بود که آقا کفار نمیتونن وارد مسجد الحرام بشن. البته ما روایت داریم، من قبلا این روایت چم به یه مناسبتی در یه بحثی دیگری فکر میکنم در حقوق اقلیت ها که چند سال پیش درسشو میگفتیم اشاره کردم، تو روایات داره که امام صادق علیه السلام با بعضی از زنادقه معروف، زندیق یعنی ملحد کافر، تو مسجد الحرام مباحثه کرده. بله تو یک جایی بحث کردیم یادم نیست، علی ابن ابی طالب تو مسجد النبی، تو مسجد الحرام. یعنی ما داریم که کفار اومدن اونجا و امام نگفته تو برای چی اومدی اینجا، بلاش بگم شو بیرون، جای تو نیست. امام میگه که میدونسته این کافره، نشسته باشم مباحثه کرده. بزرگ چه ربطی داره، حکم شرعی معروف کسی چیه و سنی قائلا. خب این حالا بالاخره این روایاتش هست، ولی مشهور اینه که شیعه و سنی هم اینه، حتی تابلو داره، میدونید الان محدوده حرم تابلو داره، حرم ها، نه مقصود مسجد الحرام یا مکه، محدوده حرم تابلو داره در مکه که کفار اینجا نمیتونن وارد شن. البته کفار اونجا هستن ها، تابلوش فقط هست، مثلا این یه چیز را انداختن، قطار برقی بین به اصطلاح قطار مشاعر بهش میگن، از جمرات تا عرفات، یا ظاهرا تا عرفات ها. تا عرفات میره و برمیگرده، مسئول اون قطار و کارکنان اون قطار، چون قطارش ظاهرا مال چینه، همشون چینی هن و بت‌پرستن، هم توی مکن ها، همه اونا تو مکن، حتی بعضی از کارگراش مسلمونن، تقیه میکنن از کفارا، میگن ما بت‌پرستیم، که بعضیشون یواشکی آمده بودن حج انجام بدن، دوستان با اونا برخورد کرده بودن، گفته بودن چرا شما مخفیانه انجام میدید، گفته بودن اینجا همه اینا کافرن، اگر رئیس ما بدونه ما مسلمونیم اخراجمون میکنه تو مکه. ولی بالاخره مشهور اینه، فتوای سنی و شیعه است که کفار نمیتونن وارد اون منطقه بشن. ما رو اون مبنا گفتیم خب بنابراین کافر نمیتونه حج انجام بده، از این باب که در واقع وقتی وارد میشه عملش میشه خلاف شرع، قصد قربتش از این جهت متمشی نمیشه. البته عرض کردم این رو مبنای مشهور روایت اون روایت، حالا ما قبلا اشاره کردیم بعدش بحثش. بله این اشتباه نمیشه، لدا اشتباهاً اون ل اضافه است. بله، ما در ذیل بحث ایمان، حالا با توضیحی که عرض شد، فعلا کافر رو گذاشتیم کنار، ولی گفتیم تو بحث خودش، گفتیم ادله‌ای که آقایون اقامه کردن بر این که غیر شیعه اثناعشری نمیتونه نایب بشه، یکیش اجماعه، یکیش عدم قصد قربته که قدما این دوتا رو ذکر کردن. بعد متأخرین آمدن به روایات ناسبی تمسک کردن، گفتن ناسبی نمیتونه نایب بشه، پس کافر به طریق اولا، چون ناسبی مسلمونه، کافر که مسلمون هم نیست. و بعد ما توضیح دادیم که ناسبی خصوصیت داره، احکامی داره که از بعضی جهات کفارمون احکام رو ندارن، نمیشه از حکم ناسبی حکم کافر رو به دست آورد. بالاخره آخرین توضیحی که در جلسه آخر دادیم این بود، گفتیم هیچ یک از ادله‌ای که ذکر شده نیابت شخص مسلمانی رو که حج او از نظر شیعه بدیهی البطلان نباشه نمیگیره. اگر یه مسلمانی، مقصودم از مسلمان یعنی مسلمان غیر شیعه، ولو حج انجام بده که حجش لدل امامیه، حالا اون لامش اضافه است، لدل امامیه این حجش باطل نباشه، این میتونه نایب بشه، ولو شیعه اثناعشری نباشه، یعنی شیعه غیر اثناعشری یا غیر شیعه اثناعشری سنی باشه، ولی حجش نزد شیعه اثناعشری باطل نباشه. دقت کنید، نزد شیعه اثناعشری باطل نباشه، ولی ممکنه رو بعضی فتاوا، خب اون که هر نایبی ممکنه رو بعضی فتاوایی که عمل میکنه با فتوای منوب عنهش فرق داشته باشه، و ما در بحث خودش هم گفتیم میگیم که نایب باید به فتوای مقلد خودش عمل کنه، کاری به مقلد منوب عنهش نداره، اون باید عملی رو بکنه که از نظر تقلید خودش درست. بنابراین اگر یه مسلمانی حجش از نظر شیعه باطل نباشه، ولو تو اختلاف فتاوای شیعه بعضی ها حالا بگن باطل بعضی ها صحیح، ولی اینجوری نباشه که لدل امامیه کلن چنین حجی باطله، اگر چنین آدمی نیابت بکنه و مورد وثوق هم باشه، شرایط دیگر رو داشته باشه، نیابتش صحیحه، هرچند باز احتیاط این است که ما جز شخص شیعه اثناعشری رو به عنوان نائب انتخاب نکنیم. شرط چهارمی که امام فرمودن که اول بحث امسال ما میشه، الرابع الوثوق به اتیانهی، ما وثوق داشته باشیم، یعنی اطمینان به این که این نایب اعمال رو انجام داده، یعنی مثلا میره محرم میشه، هم بدون احرام نمیره، بعد طواف انجام داده، نماز طواف انجام داده، سعی انجام داده، رمی انجام داده، حلق انجام داده، اینا رو وثوق داشته باشیم به اتیان. چی؟ بله، وثوق به اتیان کافی، امام می فرمان. و اما بعد احراز ذالک، یعنی احراز اتیان، می دونیم انجام داده، محرم شده، طواف کرده، حج کرده، قصر چه تقصیر چه می دونم سعی، اینا رو انجام داده، اما نمی دونیم درست انجام داده یا نه. امام می فرمان اما بعد احراز ذالک، یعنی اتیان، فلا یعتبر الوثوق به اتیانهی صحیحاً، لازم نیست اطمینان داشته باشیم که درست انجام داده، کافیه اطمینان داشته باشیم انجام داده، همین، درست انجام داده یا نه این لازم نیست اطمینان داشته باشه. فلو علم به اتیانهی و شک کفی انه یعتی بهی صحیحن، اگر میدونه انجام داده و شک داره که بالاخره درست انجام داده توافشو، نماز توافشو، صحت الاستنابه، استنابه صحیحه. ولو قبل العمل، یعنی ولو این شک در صحت اتیان قبل از عمل باشه، چون اینجا نکته ای سالا بعد میگیم، میگن تو اینجا قاعده اصالت و صحه در فعل مسلم جاری میشه، بعد بعضی ها میگن اصالت و صحه در فعل مسلم مال بعد از عمل، نه قبل از عمل. امام میگه ولو قبل العمل هم ما شک داشته باشیم، من میدونم این انجام میده ولی نمیدونم درست انجام میده، قرائتش درسته، رعایت شرایط نماز مثلا طواف رو میکنه، امام میفرمان وثوق به صحت لازم نیست علی الظاهر، فتواشون اینه. بعد میفرمان والاحوت اعتبار الوثوق به صحت فی هذه الصوره، این احتیاط چیه؟ هذه الصوره چیه؟ شک قبل العمل. امام میفرمان اگر شک قبل العمل باشه، احتیاط مستحب اینه که ما اطمینان کن پیدا کنیم به صحت، احتیاط مستحب، نه احتیاط، نه احتیاط واجب و نه فتوا. این فرمایش امام. مرحوم سید، همطور که دیروز اشاره کردم، ما یه اشاره میکنیم به فتوای سید و بعد تعلیقاتش و بعد فتوای قدما. مرحوم سید شرط چهارم که ذکر میکنه، العداله اول وثوق به صحت عمله، میفرمان یا شخص عادل باشه یا ما اطمینان داشته باشیم عملش صحیحه. بعد میفرماد به حاضر شرط انما یعتبر فی جواز الاستنابه لا فی صحت عملهی، که این فرمایش سید توضیحی میخواد انشاءالله فردا. و السلام علیکم و رحمت.